اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدین به این بخش از برنامه دری که شامل مشروع خبرها و برنامه گفت و شنود هست. نخست من محمد احمدی مشروع خبرها را تقدیم می کنم و بعد از آن همکارم حفیظ آصفی کارکننده برنامه گفت و شنود خواهد بود. در مشروع خبرها من محمد احمدی اکنون مشروع خبرها را تقدیم می کنم. نشست چهار جانبه صلح میان افغانستان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و چین فردا 16 اکتبر در مسقط پایتخت عمان برگزار می گردد. احمد شکیب مستقنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در نشست چهار جانبه صلح از جانب افغانستان هیئتی شامل اعضای شورای عالی صلح به رهبری حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه اشتراک خواهد کرد. آقای مستقنی گفت در این نشست روی عمل شدن تعهدات قبلی و نقشه راه که قبلا ترسیم شده بود صحبت خواهد کرد. نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به صدای آمریکا گفت که تحمینا جنجوا معین این وزارت هیئت آن کشور را در نشست چهار جانبه صلح رهبری می کند و وی روز یکشنبه وارد مسقط پایتخت عمان شده است. این نشست برای یک روز در مسقط پایتخت عمان به ادامه نشست های چهار جانبه قبلی برگزار می شود. پنجمین نشست چهار جانبه ماه می سال 2016 میلادی در اسلام آباد برگزار شده بود. مقام ها در پاکستان می گویند که انفجار بم کنار جاده امروز در نزدیکی مرز با افغانستان کم از کم 4 سرباز را کشت و چندین تن دیگر را زخمی کرد. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
این سربازان بخشی از تیم تجسسی بودند که برای بازداشت اختطافچیان یک خانواده آمریکایی کانادایی به منطقه قبایلی کرم اعزام شده بودند. نیروهای پاکستانی این خانواده اختطاف شده را هفته گذشته با کمک استخبارات ایالات متحده از اسارت نجات دادند. طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و رقم تلفات سربازان پاکستانی را بیشتر از آنچه خبر داده شده گزارش دادند. این گروه تندرو اغلبا رقم تلفات حملاتشان را بلندتر گزارش می دهند.
وزارت داخله عربستان سعودی می گوید که در اثر آتش سوزی در یک کارگاه نجاری در شهر ریاض پایتخت آن کشور 10 نفر جان باخته است. در این آتش سوزی که یک شنبه شب آغاز شد 3 تن دیگر زخمی شده است. مدیریت دفاع مدنی وزارت داخلی عربستان سعودی در پست تویتر رسمی خود گزارش داده است که هویت جان باختگان تا هنوز معلوم نیست. تقریبا 1/3 نفوس 30 میلیونی عربستان سعودی را اتباع خارجی از کشورهای مانند هند، پاکستان و بنگلادش تشکیل می دهد که در این کشور مصروف انجام کارهای شاقند. یک عضو پارلمان سومالیا میگوید که رقم کشته شدگان انفجار دیروزی در پایتخت آن کشور به بیش از 231 تن رسیده است. ابشیر عبدی احمد یک سناتور سومالیایی میگوید که بیشتر از 275 نفر دیگر در این انفجار زخمی شده است. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
محمد عبدالله فرماجو رئیس جمهور سومالیا گفت برای 3 روز ماتم ملی برگزار خواهد شد و بیرق آن کشور به حالت نیمه برافراشته خواهد بود. این حمله بمب‌گذاری یک جاده مزدحم نزدیک وزارتخانه‌های کلیدی را هدف قرار داد. حکومت سومالیا گروه تندرو از شباب مرتبط به القاعده را به خاطر این حمله که آن را فاجعه ملی خواند مقصر دانست. از شباب که غالباً ساحات مهم پایتخت سومالی را با بمب‌گذاری هدف قرار می‌دهد، درباره این حادثه اظهار نظری نکرده است.
در قرقیزستان امروز انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و توقع می‌رود برای نخستین بار در تاریخ 26 ساله پس از استقلال آن کشور، قدرت به گونه مسالمت‌آمیز به یک رئیس جمهور جدید انتقال یابد. با آنکه سورونبای جینبیکوف کاندید تحت حمایت رئیس جمهور کنونی مطرح به نظر می‌رسد، اما توقع می رود که در دور نخست هیچ یک از کاندیدان نتوانند پیروزی قاطعی را به دست آورند و 2 کاندید طرفدار روسیه ممکن در دور دوم به رقابت بپردازند. این کشور کوچک آسیای مرکزی در بیشتر از 2 دهه گذشته شاهد کودتاها و ناآرامی های نیز بوده است. جنگجویان سوریه تحت حمایت ایالات متحده عملیاتی را برای بازپسگیری آخرین منطقه تحت کنترل گروه دولت اسلامی در شهر شمالی رقه امروز بعد از آن براه انداختند که 275 تندرو و اعضای خانوادهشان تسلیم شدند. نیروهای دموکراتیک سوری تحت رهبری کردها گفتند که این عملیات تا زمان ادامه خواهد یافت که آن شهر از دهشت افکنانی که از تسلیم شدن سر باز زده اند پاکسازی شود. تصرف رقه ضربه عمده دیگری به دولت اسلامی خواهد بود. این گروه اکثر مناطقی را از دست داده است که زمانی در سوریه و عراق تحت کنترل داشت. فا فواد معصوم رئیس جمهور عراق و مسعود بارزانی رئیس جمهور منطقه کردستان عراق امروز برای بحث درباره بنبست نظامی اخیر بین نیروهایشان در شهر پرمناقشه کرکوک در شهر سلیمانیه ملاقات کردند. ضرب‌الاجل حکومت عراق برای نیروهای کردی جهت خارج شدن از مواضعشان در حاشیه آن شهر تا صبح یکشنبه سپری شد، اما اکنون مقام‌های کردی گفتند که ضرب‌الاجل برای یک روز دیگر تمدید شده است. حکومت عراق و اداره خودکردان کردستان هر دو بر کرکوک غنی از نفت ادعای کنترل دارند، اما این شهر از سال 2014 به این سو وقتی تحت کنترل کردها درآمد که اردوی عراق با پیشروی تندروان دولت اسلامی فرار کردند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا و حال برنامه گفت و شنود تقدیم می شود.
دوستان عزیز، شنونده های برنامه گفت و شنود، سلام، حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه امشب باز هم با شما هستم. فردا دوره تازه جلسه چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده در مسقط پایتخت عمان دایر میشه. موضوع برنامه گفت و شنود امشب ما هم نشست چهار جانبه در مسقط است. مهمانان محترم برنامه جناب آقای مولوی عبدالخبیر اشقون، معاون شورای عالی صلح افغانستان و جناب اسحاق ختمر، کارشناس مسائل سیاسی هستند. آقای اشقون سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت مرا قبول کردین. صدای مرا میشنوین؟
تشکر از شما، سلامای مرا هم قبول کنین.
تشکر. جناب آقای ختمر خوش آمدین به برنامه، صدای مرا دارین؟
تشکر از خدمت شما و خدمت مولوی سیوسکون، سلام خدا تقدیم میکنم.
زنده باشین. تشکر از اردو مهمان محترم. شروع میکنیم با آقای اشقون. جناب آقای اشقون، این جلسه چهار جانبه که پس از 16 ماه به تعقیب کشته شدن ملا اختر محمد منصور در پاکستان توقف یافته بود دوباره شروع میشه، و اما یک فردی که خود یک مقام ارشد طالبان خواند به صدای امریکا گفت که با طالبان هیچ گونه تماس روی تدبیر این نشست چهار جانبه برقرار نشده و اونا در این نشست شرکت نمی کنند. آیا هیچ گونه تماس با طالبان در رابطه به این جلسه صورت نگرفته بود از طرف افغانستان؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. صدا اجازه فرمایید به جناب شما، همکارای تکنیکی شما، مهمان بسیار محترم و عزیز شما جناب اساس، و از طریق تلویزیون شما و تمام شنوندگان برنامه خوب شما سلام عرض ادب داشته باشم. البته جناب شما و مردم شریف افغانستان به استعزار داریم که اجلاس چهار جانبه، یعنی افغانستان، چین، پاکستان، ایالات متحده آمریکا، پیرامون پروسه صلح و آشتی اولین بار به تاریخ 21 جدی 1994 شروع شده بود. البته 5 بار اینا روی مسائل روند پروسه ایشون در افغانستان تبادل افکار کردن، و برای آخرین بار که در افغانستان اجلاس دایر شد، در اونجا پاکستان یک سلسله تعهداتی را در قبال مسئله افغانستان منطقه برای سیریز و دیگه متعهد شدن که باید صادقانه همکار باشند، و متاسفانه عدم عملی ساختن پاکستان بر تعهدات خود یا پایبند نبودنش بر تعهدات خود باعث شد که این اجلاس چهار جانبه بعد از پنجمین بار بی نتیجه پایان پیدا بکنه. و ما فکر می کنم که آل زمان آن رسیده. ما می دانیم که یک سلسله فرصت هایی را برشماریم، بر مبنای این فرصت ها می توانیم بگوییم که این بار اجلاس چهار جانبه در عمان منتج به یک نتیجه بسیار مثبت خواهد شد، به دلیل اینکه یک بعد از اجلاس بریک و بعد از اجلاس شانگهای در مسکو که چند روز قبل دایر شد، این نشان دهنده این است که یک اجماع منطقه‌ای هم وجود دارد که تا در افغانستان صلح و ثبات برقرار نشود، منافع شهرهای منطقه هم به خوبی به وجه احسن و مشروع تامین شده نمی‌تواند، و همچنان مهمتر از آن اعلام استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در قبال جنوب آسیا، این هم بیانگر این است که آمریکا و اتحادیه اروپا و کشورهای بزرگی که زیر دخل در قضیه افغانستان است، اینا به این نتیجه رسیدن که تا یک فشار لازم را برای او کشورهایی که خشونت و جنگ برای بالای افغانستان تحمیل میکنه دامن میزنه یک فشار لازم وارد نشوه فکر کردن که یک صلح امنیت در منطقه و در افغانستان نمیاین. پاکستان این بار متفاوت تر به اشتراک به جلسه چهار جانبه اشتراک میکنه که قطعا از او پنج اجلاس گذشته متفاوت است. متفاوت هایی که برشمردیم. از این لحاظ ما میتونیم بگوییم که برای افغانستان و پاکستان یک چانس بسیار خوب است که از این چانس یک استفاده بهینه را برای تامین صلح و ثبات در افغانستان منطقه بکند. آمدیم راجع به پیش سوال شما مثلا اینکه طالبان در اصطلاح فرا نخواندن یا امثالتی در اجلاس های گذشته چهار جانبه هم ما هیچ سراغ نداشتیم که طالبا بایستی دعوت شوند، ولی پاکستان در آخرین اجلاس متعهد شده بود که طالبان را متقاعد می سازد که تا با دولت افغانستان وارد مذاکره شود و گفته بود که این چیزی را که برای میز مذاکره با دست آورده می تواند قطعا از راه جنگ برآورده شده نمی تواند. از این لحاظ ما فکر می کنم که جناب آقای اشرف غنی رئیس جمهور محترم کشورمان هم بارها گفته بود که ما روی بیشید باید کار کنیم، لیکن سلح دولت با دولت است که دولت افغانستان با پاکستان یک سری مسائل در بایترا به توافق برسند تا چگونه بتوانند که پناهگاه های امن تروریست‌ها را به اصطلاح نابود بکنند و منابع تغذیه اجزا را به اصطلاح بخشک کنند و از این طریق یک صلح ثبات دائمی و عادلانه را در افغانستان منطقه تامین کنند. من از همین خاطر فکر میکنم که اجلاس چهار جانبه قبلا هم معمول نبود که در نماینده های طالبان دعوت شود و این بار هم فکر نمیکنیم که لازم باشه از نماینده طالبان دعوت شود. وقتی مسئله گفتمان بین الافغانی و دیالوگ بین الافغانی مطرح شد، در این صورت به اصطلاح می شود با مخالفین مسلح یا طالبا یا گروه های افغانی که علیه دولت می جنگند به آنها به سر مذاکره می کرد.
به نهایت تشکر جناب آقای اوشخون. آیا در آجندای صحبت مسئله بستن دفتر طالبان در قطر هم مطرح خواهد شد به نظر شما؟
ما فکر نمی کنم که مسئله بستن نمایندگی طالبان در قطر برای فیلن عجالتا مطرح شود و چندی قبل مردم شریف افغانستان و شما به استیجار دارین این مسئله مطرح شد از طرف رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا و هنوز در افغانستان ایتر یک چی وجود نداره که به اصطلاح بالکل دروازه سوده برای مخالفین مسلح ببنده و البته این مربوط به پالیسی دولت اسلامی افغانستان هست. من فکر نمی کنم که اینا اما روی یک نقشه راهی که در آخرین اجلاسان صحبت کرده بود و تعهداتی را که پاکستان سپرده بود فشرده‌تر، ما فکر میکنیم که روی همین مسائل نقشه راه و ساختن یک طرز العمل یک چوکاتی که چطور بتانه ما را به هدف یا به صلح نزدیک‌تر بکنه روی بیشتر به اصطلاح صحبت خواهد شد و در عین حال یک امتحان خوب هم است که پاکستان در راستای تعهدات خودش چه قبلا و چه فردای تعهدات میده چقدر گام های عملی را صادقانه در کنار دنیا و مردم افغانستان
داشته میتونه. تشکر جناب مولوی سبوشخون. آقای اطمر، نشست چهار جانبه ای که رقمی که در آغازم گفتم با مولوی سبوشخون به او اشاره کردن بالاخره از سر گرفته شده. در این نشست در حال صورت میگیره که خب فشارهای ایالات متحده و اتحادیه اروپا بالای پاکستان برای تلاش در روند صلح افغانستان و همچنان مبارزه با دهشت افغانی افزایش یافته، شما چه فکر میکنین که فعلا در سیاست پاکستان در این زمینه خاص یک تغییر آهسته آهسته قرار است رونما شود؟
قسمی که گفته شد این پنجمین باز از پنجمین دور مذاکرات چهار جانبه زباره که بلا اختر بابد منصور مورد هدف طیارهای بی پیلوت قرار گرفت، این سلسله قطع شد و اخیرا بعد از استراتژی جدید امریکا برای جنوب آسیا و افغانستان قرار به این شد در کنفرانس شانگهای در مسکو که مذاکرات چهار جانبه بین افغانستان، پاکستان، امریکا و چین آغاز شود. البته این مذاکرات دو جانبه است در اصل خود که بین افغانستان و پاکستان شروع خواست شد و دو کشور آفریقا و چین ناظرین از این کنفرانس خواد بخند. امید ایتر میره که این کنفرانس چون بعد از استراتژی جدید آفریقاست حتما تاندازه مصبر خواد بود و یک رای را یا در را باز خواد کرد برای گفتگوهای بعدی. چنانچه طالبا گفتند که از ما هنوز دعوت هم نشده و بعدش هم گفتند که اگر دعوت هم شده ما در این تو کنفرانس ها اشتراک نمی‌کنیم. این در حقیقت باز قسمه که پاکستان ادعا داره که ما سر طالبا هیچ و فشار آورده نمی‌تونیم و طالبا زیر نفوس ما نیست و طالبا با روس ها بسیار نزدیک هستند. با گوار وقتی یک بهانه دیگه را گرفتن پاکستان که این ما خو به کنفرانس حاضر هستیم ولیکن طالبا به کنفرانس حاضر نمیشن و این بهانه است که بر دنیا نشان بدن که پاکستان میخواهد که پروسه صلح افغانستان را تسلیم بخشه ولی طالبا از این کار انکار میکنن. بر صورت بفکر میکنم آلی پیش از وقت است که واسر از این فیصله کنیم. ببینیم که فردا زمان کنفرانس آغاز میشه کدام نکات مشترک روش صحبت خواهد شد و ابی رهکار یا رتبت از این چه قسم جور خواهد شد. گرچه این بسیار زود خواهد بود که ما توقع داشته باشیم که در یکی یا دو نشستی که صورت میگیرد نتایج کنفرانس یا نتایج ملاقات ها بر مردم افغانستان و یا بر مردم منطقه واضح شود. ولی بر هر صورت خوبیشی است که او باب مذاکره دوباره اثر گرفته میشه. ما با این باور هستم قسمه که رئیس جمهور افغانستان را گفت و رئیس جمهور امریکا هم گفت یک فرصت مناسب است بر طالبا. استراتژی امریکا در باره افغانستان تغییر خورده. امریکا کوشش میکنه که زیادتر به فشارهای نظامی خود ادامه بده و فشارهای نظامی و سیاسی را بالای پاکستان اضافه بکنه تا پاکستان حاضر شود که مراکز تروریستان را که در پاکستان است از خاک پاکستان بیرون بکشه. گرچه پاکستانی ها در طول یک سال اینمی تو روز پیشبینی میکردن و اونا فکر میکردن که بالاخره جامعه جهانی با امریکا یک فرصت را که فعلا برای پاکستان داده دیگه و مهلت به سر میرسه. از خاطر اینا تمام تروریست ها و گروپ های تروریستی که در پاکستان بود کلگی را از قسمت های مرزی و مخصوصا وزیرستان شمالی و داخل افغانستان فرستادن و شما امروز می‌بینید که مناطق مختلف افغانستان از قبیل فاریاب و جوزجان و سرپل و بعضی مناطق دیگه مثل بدخشان و بعضی جاها غور اینا نارام ساخته شدن و مراکزی برای گروپ های توریستی اینجا تهیه دیده شد که از اینجا اینا بتانند به فعالیت ها و کارهای خود ادامه بتن. در این حساب پاکستانی ها تانستند که این ملامتی را از سر خود دور کنند و گروپ های تروریستی را در افغانستان جابجا کنند. اما گروپ های دیگه که در پاکستان هستند از این چشم پوشی شده را بتانند که شبکه قادیس و مثلا شورای کویچه از شورای پشاور است. چیزی که پاکستانی ها تانستند که تا از اندازه همون خشم امریکا را فروکش بکنن چون اینا دمی تلاش بودن و اون رهایی دوتا گروگان بود با اولادایشان که رئیس جمهور ترامپ هم از پاکستان تشکری کرد. و این بالاخره یک برگ برنده را به دولت پاکستان و مخصوصا استخبارات پاکستان داد که تا برای امریکایی ها نشان بدن که ما در قسمت کوبیدن توریسم و در قسمت همکاری با امریکایی ها صادق هستیم.
بله.
از این خاطر است که هنوز هم به صداقت پاکستانی ها ما اطمینان بیشتر نداریم ولی بهتر است منتظر بمانیم که نتایج مذاکرات به کجا بره و قدم های بعدی چی خواهد بود.
بله. به نظر شما نقش چین در این جلسات چی خواهد بود؟ چینی که از یک جناب تماس میگیره و علاقمند هستند به خاطر مسائل اقتصادی خودشان تا با پاکستان کمک کنند به خاطر مسئله یک نقشه یک راه ابریشم قبلی، و هم از طرف دیگر علاقمند هستند تا در افغانستان صلح برقرار شود تا اونا بتونن به اصطلاح آرام گوششان آرام باشه از جناح خطر احتمالی آیغورها.
ببینیم چین یک سرمایه گذاری بزرگی را در پاکستان برام داخته، حدود 46 میلیارد دلار سر راه ابریشم و بندر گوادر اینا سرمایه گذاری کردن و هر و بی‌ثباتی در پاکستان یعنی این سرمایه گذاری دینا متضرر می سازه و همچنین چین حاضر است که در منابع افغانستان سرمایه گذاری کنه، مخصوصا در قسمت شمال افغانستان سر استخراج گاز و نفت و پترول و همچنین در قسمت استخراج معدن آجیگک و معدن مثل لوگر. این مسائل است که چینایی ها برای علاقه مند هستند و به هیچ صورت با باور و چینایی ها علاقه ندارند که اینا منطقه بی ثبات باشه، برای که ضربه بزرگ اقتصادی برای چین است.
بله. و جهتگیری از اینا بالاخره در این جلسه چگونه خواهد بود به نظر شما؟
هدف من است که امریکا تقریبا نظارت کننده است و کوشش امریکایی است که طرف افغانستان را تضمین کنه که افغانستان به تعهدات خود وفادار خواهد بود و چینایا ابی به اصطلاح وسیلت نظارتی را در قسمت پاکستان دارند که از طرف پاکستان نمایندگی بکنند که امو فیصله ایروی مجلس پاکستانی ها رعایت میکنند، به خاطر اینکه نفوذ خود چین بالای پاکستان هم بیشتر است و سرمایه‌گذاری چین هم در پاکستان بیشتر است و از طرف دیگر در افغانستان نیروهای امریکایی موجود هستند و کمکی که امریکا به افغانستان میکنه یک رقم بسیار بزرگ است. من فکر میکنم دو کشوری که چین و امریکا انتخاب شده اینا نظارت کننده روی اینوی مذاکرات خواهد باشن و بر دو طرف تضمین خواهد دادن که از مذاکرات از اینا پشتیبانی میکنه و کمک میکنند که مذاکرات از اینا با پیش برند. البته این مذاکرات گذشتن چنین بوده، ولیکن این بعد از استراتژی جدید امریکا در وارد جنوبی آسیا و افغانستان است که این یک مرحله جدید از این مذاکرات آغاز میشه و با فکر میکنم و یک مذاکرات خواهد بود که از یک نتیجه و یا یک باب مذاکره برای مذاکرات آینده باز خواهد شد و یا حداقل یک ویژن برای پروسه صلح افغانستان بین دو طرف، بین پاکستان و افغانستان و بین امریکا و چین موجود خواهد آمد.
تشکر آقای اطمر. جناب صاحب اشکون، شما قدم بعدی این نشست چگونه میبینید و چقدر در مورد خوشبین هستین؟
ابتدا همه مسئله موفقیت اجلاس و تعیین هدف مربوط به صداقت طرف مذاکره کنندگان به مربوط میشن و عمدتاً در مورد به اصطلاح صداقت و گام های عملی برداشتن پاکستان. ما قبلا هم گفتیم که یک چانس طلایی خوب هم برای پاکستان هم برای افغانستان به پیش آمده. از یک چانس طلایی هر دو کشور می توانند که به نفع صلح منطقه و افغانستان یک استفاده بسیار بهینه بکنند. ما خوشبین هستم به این خاطر که البته هم از بود ملی که خستگی هایی که به اصطلاح در جنگ های طولانی در افغانستان وجود داشته و بعض فرصت هایی که به صورت منطقه‌ای به وجود آمده و فرصت های خوبی که در سطح بین المللی به وجود آمده، اینا همه فرصت هایی هستن که اگر پاپشاری خوب داشته باشن میتونه مسئله جنگ افغانستان به یک صلح دائمی تتاسری تبدیل شود. حالا فردا معلوم خواهد شد که پاکستان در مورد عملی ساختن تحصیلات خود چگام های را میبردارن. ما امیدوار هستیم که پاکستان این بار نباید این چانس را از دست بده. ولی لحاظ این که اگر پاکستان مسئله رشد اقتصادی خود را در نظر بگیره، با آرامی و ثبات در افغانستان اهداف مشروع اقتصادی خود را از طریق افغانستان دنبال کرده میتونه و یک همسایه مناسب خوب شده میتونه، چنانچه که جناب احمد سید گفتن امریکا و چین هر دو به عنوان کشورهای ناظر که منافعشان هم به اصطلاح در اینجا نهفته است میتونه هر دو جانب را متقاعد بسازه، مخصوصا پاکستان را. شما کشور چین را ببینید، چندین بار معادن افغانستان را به اصطلاح معادن های متعدد را گرفتن ولی به خاطر گسترش ناامنی خشونت نتوانستن به کارهایشان ادامه بدن و چین هرگز نمیخواهد که به عنوان دومین کشور اقتصادی جهان در منطقه آشوب برپا باشه و وی به اصطلاح به رشد اقتصاد صدمه وارد بکنه. از همین لحاظ ما امیدوار هستیم که فردا اجلاس نتیجه مثبت خواهد داشت و در نشست‌های بعدی اینا در نشست فردا روی یک چارچوب یک نقشه راهی صحبت خواهند کرد و اگر دنبال شوه امیدواری وجود داره که پاکستان مخالفین مسلحی که در شورای کویته یا پشاور یا شبکه‌های دیگه‌ای که در اونجا وجود داره اونا را میتونه متقاعد بسازه، با دولت افغانستان وارد مذاکره شوه. و من فکر میکنم که تا مادامی که پاکستان گامهای عملی را در راستای تأمین صلح و ثبات نبرداره، بسیار بعید به نظر میرسه که در افغانستان منطقه صلح به وجود بیاید. وقتی که در منطقه صلح به وجود نیاید، من فکر میکنم که اگر در خط اول قربانی افغانستان قرار داشته باشه، در خط دوم و سوم پاکستان و کشورهایی که به این وضعیت دامن میزنه حتما قرار خواهد گرفت. و تجربه تلخی که مردم افغانستان در 17 سال اخیر به اصطلاح کرده، او تجربه را کشورهای حامی تروریسم حتما خواهد کرد.
به نهایت تشکر جناب آقای اوچخون از حضور شما در برنامه و تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. جناب آقای اطمر، فقط دو دقیقه به ختم برنامه مانده، بالاخره قدم بعدی چی خواهد بود و چقدر شما خوشبین هستین در رابطه به این نشست چهار جانبه که پس از 16 ماه وقفه دوباره سر گرفته میشه؟
یک چیزی که حالی ما او را دیده بتاریم، دادن یک رول به هندوستان است. شما دیدین که خود آقای ترامپ این گپ گفتند که یک فرصت به پاکستان است و پاکستان باید از این فرصت استفاده بکنه. و چنین وقتی که مسئله هندوستان مطرح بشه، از هند خواسته بشه که هند رول بیشتر را در قسمت صلح افغانستان بگیره، در قسمت بازسازی افغانستان بگیره، همچنین در قسمت اقتصاد افغانستان بگیره. این یک زنگ خطر برای پاکستان است، چون که یکی از دغدغه هایی که حکومت پاکستان داره محدود ساختن رول هندوستان در افغانستان است. به این صورت ما فکر میکنم یک دو اخطار غیر مستقیم امریکا و پاکستانی ها بود که اگر شما همکاری نکنین، ما از هند میخواییم که در قسمت امنیت منطقه و در قسمت پیشرفت افغانستان در تمام سطوح هندوستان همکاری بکنند، چنانچه بعض توافقات که زوار که رئیس اجرایه به هندوستان بود در قسمت تربیه و آموزش نیروهای نظامی با هندوستان اینا قراردادها را هم امضا کردند. و شما بفهمید که هندوستان کشور است که سالانه یک مقدار زیادی بورسیه های تصویر با مسئولین افغانی مساعد
بله. تشکر.
در طول چند سال گذشته کمک های بسیار زیادی با دولت افغانستان هم صورت گرفته، مسائل تجارتی
بله. تشکر آقای اطمر،
در حالت انکشاف است.
تشکر. برنامه ما بمجا به پایان میرسه. از هر دو مهمان محترم مولوی عبدالخبیر اوچکون معاون شورای عالی صلح افغانستان و اسحاق اطمر کارشناس مسائل سیاسی تشکر میکنیم که با ما در برنامه بودند.
آمریکا